اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی سیاسی. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. مراقب سلامتی خودتون باشید، ایشالله هر جای که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه، حال دلتونم ایشالله خوب و خوش باشه.
چندی پیش خبر اعزام یک تیم پزشکی از فرانسه به ایران تحت عنوان پزشکان بدون مرز سر زبان ها افتاد و حضور آنها در ایران برای برپایی یک درمانگاه صحرایی 48 تخت خوابی حواشی بسیاری به دنبال داشت. درمانگاه صحرایی 48 تخت خوابی این تیم پزشکی در شرایط کنونی که ایران چند هزار تخت بیمارستانی و پسا بیمارستانی خالی دارد، همچنین در برابر مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه 2000 تخت خوابی که برپا شد عملاً هیچ محسوب می شود. باید توجه داشت که بلند شدن صداهای مستقر در لندن که با بودجه های سعودی و انگلیسی مدیریت می شوند، این تردید را برای برخی به وجود آورده است که نه تنها این پزشکان بدون مرز نیستند، بلکه به مرزهای خاصی تعلق دارند و برخی به سوابق پای آنها اشاره می کنند و شواهد در وبسایت این سازمان نشان می دهد که این روزها پزشکان بدون مرز در استان ادلب سوریه مستقر هستند، جایی که محل تجمع گروه های تروریستی و تکفیری وابسته به داعش و القاعده است. از طرفی در بین گروه اعزامی به ایران اتباعی با پاسپورت آلمانی، فرانسوی و یکی از کشورهای افریقایی حضور داشت که تردید ارتباط اعضای این تیم با برخی سازمان‌های اطلاعاتی را قوت می‌بخشد. کانال‌هایی که کشور ما تحت بی‌سابقه ترین رژیم‌های تحریمی تاریخ قرار دارد و دولت شیطان بزرگ امریکا و متحدان آن حاضر نیستند حتی کوچکترین روزنه‌ای برای ورود دارو و تجهیزات پزشکی باز کنند، به ناگهان دو محموله تجهیزات پزشکی ذیل نام پزشکان بدون مرز به همراه کارشناسان ظاهراً اروپایی وارد کشور می‌شوند. سوال اینجاست که این کارشناسان دقیقاً قرار است چه کمکی به ایران بکنند، در حالی که از وضعیت وخیم این کشورها در مقابله با شیوع ویروس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. هیئت‌های کارشناسی زیر پرچم سازمان بهداشت جهانی که بزرگترین حامی مالی و در واقع هدایتگر آن خاندان صهیونیستی راکفلر است و مؤسس شاخه آمریکایی آن ریچارد راکفلر، فرزند دیوید راکفلر و نوه جان راکفلر، چهره های اصلی خاندان صهیونیستی ابر سرمایه دار راکفلر بود که اصولاً این ساختار ملت ایران نباید از یاد ببرد که در سالهای 1362 و 63 درست در زمانی که بحران ویروس HIV یا همان ایدز در حال اوجگیری در غرب بود، یک انستیتوی فرانسوی به نام مریو محموله های خون آلوده به این ویروس را به ایران ارسال کرد و چند هزار نفر از هموطنان ما را مبتلا به این طاعون قرن بیستم نمود. سوال جدی از دستگاه های نظارتی و دیگر دستگاه های مسئول این است که آیا هیچ تضمینی وجود دارد که این تجهیزات پزشکی خود آلوده نباشند و این هیئت های کارشناسی به قصد جاسوسی از آثار و تبعات ویروس روی ملت ایران وارد عمل نشده باشند؟ آیا سوابق سیاه امریکا و متحدان آن در سوء استفاده از نهادهای بین‌المللی با هدف پیشبرد نیات شوم نباید چشمها را بیناتر و گوشها را تیزتر کند؟ آیا فایده پذیرش این محموله ها و این تیم های اعزامی با هزینه های محتمل آن توازن برقرار می کند؟
بله، با این مقدمه‌ای که شنیدید موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی ما مشخص شد. ما امروز می‌خوایم در برنامه خودمون در رابطه با ورود پزشکان بدون مرز به کشور عزیزمون صحبت بکنیم و ببینیم که این ورود در این زمان چه معانی میتوند داشته باشد. آیا اونطوری که رسانه‌های خارجی میخوان تبلیغ بکنن و القا بکنن که این یک کمک و خیرخواهی است درسته، یا نگاه‌هایی که معتقد هستند که ورود پزشکان بدون مرز اون هم با این ترکیب و با حضور برخی چهره‌های سیاسی شناخته شده در این گروه زمین چینی برای کسب اطلاعات و اقدامات جاسوسانه هست یا نه. حتما دعوت میکنم که همراه ما باشید. برای ما میتونید پیامک بفرستید به 30,000-35 و در موضوع بحث ما هم شرکت کنید. در استودیو من میزبان دو پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی هستم، جناب آقای دکتر ابوذر یاسری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه رو در خدمتشون هستم. خدمتشون خوش آمد عرض میکنم و سال نو و اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم. و همینطور جناب آقای مصطفی صادقی، دبیر تحریریه مجله مثلث رو هم در خدمتشون هستیم که خدمت شما هم عرض سلام و تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه رو دارم. با اجازه آقای صادقی بحثمون رو با آقای دکتر یاسری شروع کنیم و از ایشون من میپرسم که آقای دکتر یاسری، الان تو این شرایط همه کشورها به نوعی دارن به هم کمک میکنن، حالا برای هم محموله های پزشکی میفرستن، کیت میفرستن، دارو میفرستن، همه اینجور موارد رو دارن، حتی پزشک رو هم بین خودشون دارن رد و بدل میکنن. البته غارت و دزدی و اینا هم داریم و بعضی ها سهم همدیگر رو میدزدن، اما به هر حال نوع کمک کردن در دنیای امروز الان تا یه حدی با این شکل جا افتاده. چرا ما با ورود پزشکان بدون مرز با این فرضیه مقابله کردیم که ممکنه اونها جاسوس باشند و برای اقدامات جاسوسی وارد کشور ما شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و جناب آقای صادقی و همه شنوندگان محترم برنامه گفتگوی سیاسی عرض سلام و عصر بخیر دارم و اجازه میخوام پیشاپیش میلاد بزرگ منجی عالم بشریت حضرت امام زمان رو خدمت همه مستضعفین جهان و همه ملت‌هایی که به دنبال منجی هستن تبریک عرض بکنم. و در خصوص سوالی که شما مطرح کردید، مطلب ورود جمعی از پزشکان از کشور فرانسه به عنوان در واقع سازمان پزشکان بدون مرز، مسئله ای رو در واقع در داخل کشور ما به دنبال داشت و اون دو تا زاویه نگاه به این ورود بود. یک روی کرده به این مسئله این بود که و یه مبنایی در واقع در این قضیه وجود داره و اون این هستش که ما هر درخواستی رو که در رابطه با کشور ما مطرح میشه، اهم از این که حالا شکل‌های مختلف این داره، گاهی به شکل پزشکیه، گاهی به شکل سیاسیه، گاهی در خصوص بازرسی از بعضی از اماکن ما و مراکز نظامی ما یا تکنولوژیک ما و یا پزشکی ما هست، ما بیاییم در واقع در پاسخدهی به این مسئله سابقه اون موضوع رو به عنوان یک اصل مبنا قرار بدیم و ببینیم که در گذشته در واقع ارتباط ما با اون نهاد یا اون سازمان یا اون کشور در واقع ما چه تجربه ای رو داریم. این در واقع اصل فکر میکنم مهمی است و اصل عقلایی است. یعنی هر انسان عاقلی وقتی میخواد با یک فردی معامله بکنه یا میخواد در واقع به او رو به خانه خودش راه بده، اول باید بررسی بکنه ببینید این قبلا در دوره‌های قبلی که اومده چیکار کرده، دفعه قبلی چه اتفاقی رو رقم زده. اصل عاقلانه و عقلایی است و فکر میکنم که کشورهای دیگه هم در تعاملاتشون این مسئله رو به شکل جدی لحاظ میکنن، که اما این که به راحتی اجازه نمیدن که عرض به حضور شما که هر کسی وارد کشورشون بشه. بعضی جا قرنطینه میکنن، بعضی جا حالا خارج از فضای پزشکی در واقع بررسی عجیب غریب انجام میدن. نکته ای که در خصوص مسئله سازمان پزشکان بدون مرز بود، ببینید ما در وسط یک مسئله به عنوان بحث کرونا قرار گرفتیم، یعنی دنیا و ایران. یه سابقه ای شکل گرفت از بعد اتفاق این ورود این ویروس به کشور ما و پیدا شدن مریض هایی که وجود داشتیم، ما شرایطی رو ایران پیدا کرد، همچنین شرایطی رو کل کشورهای جهان پیدا کردن، به خصوص کشورهای اروپایی و امریکایی نمایندگان سازمان WHO، سازمان بهداشت جهانی وارد ایران شدن، خب به راحتی اومدن، هر کجا رو که خواستن دیدن، بررسی کردن و گزارشات عجیبی در خصوص پیشرفت‌های ایران نسبت به اولا کشورهای منطقه و ثانیا در تراز جهانی اینا منتشر کردن و گفتن، هم کارشناساشون هم رئیس سازمان بهداشت جهانی، و بحثشون این بود که ایران یک الگو شده به عنوان در مسئله و عرصه بهداشت و سلامت. این جمله کلیدی بود که اینها مطرح کردن. حتی قبل از قضیه کرونا یکی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی گفت ما ایران رو باید به عنوان الگو معرفی می‌کردیم. این تراز و سطح ایرانه، این جایگاهی است که ایران پیدا کرد. تا همین الان هم به لحاظ درصد بهبود یافتگان از کرونا، من همین قبل از اینکه بیام آخرین آمار رو داشتم در کل دنیا نگاه می‌کردم، ایران رتبه دوم یا سوم رو داره، بالاخره بعد از چین، حالا یا در واقع اگر ما حالا اخیراً کره جنوبی هم در واقع یه حرکتی رو انجام داده، تا به الان دوم بودیم، حالا الان یا مثلا سوم دوم، به هر حال در این تراز هستیم که از بین اون درصدی که مریض شدن و بهبود پیدا کردن، درصد بهبود یافتگان در ایران که نتیجه کادر سلامت ما و در واقع رتبه بندی ما در عرصه جهانی هست، ما رتبه بسیار بالایی رو در دنیا داشتیم، شگفتی آوره. شما کافی همین درصد رو با همه لاپوشونی هایی که دولت ایالات متحده میکنه در همون آماری که الان درس پیدا کرده برید در امریکا بررسی بکنید، اصلا فاجعه باره، یعنی اون درصد بهبود یافتگان. خب من میخواستم عرض کنم که ما در بدو بحث میخواستم اینو بگم که ما شرایط ایران رو، شرایط جهان رو، شرایط کشورهای پیشرفته‌ای که اصطلاحا پیشرفته بودن تا قبل از کرونا، اینها رو مثل کشورهای امریکا، کشورهای برجسته اروپایی مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل حالا بعضی کشورهای دیگه، انگلیس مثلا، اینها رو شما بررسی بکنید و در این شرایط ما وارد بررسی مسئله ورود پزشکان بدون مرز بشیم. خب پزشکان طبیعی کشور ایالات متحده امریکا خب نمیتونست خودش به صورت مستقیم ورود بکنه و اینجا و کاری انجام بده. یک فرضیه جدی هم مطرح هست که باز مستندات اون فرضیه رو ما باید بررسی بکنیم، به این که اساساً مسئله ویروس کرونا یک ویروس دستساز و طبیعی نیست، یک خب ویروس طبیعی نیست و یک ویروس دستسازه.
خب قبل اینکه حالا وارد این فرضیه بشیم، بحث شما رو اگر بخوام جمع‌بندی بکنم این هستش که شما میگید اگر جایگاه ما رو بخوام نگاه بکنیم، ما رتبه دوم سوم رو در لحاظ به لحاظ درمان بیماران داریم، پس شاید نیازی به کمک‌های خارجی نداشتیم در این حوزه، و اگر هم نیازی داشته باشیم، اگر از کشوری غیر از فرانسه می بود ما میپذیرفتیم. آیا فرانسه به واسطه اون سابقه که داره مانع بود؟ یعنی اگر مثلا این پزشکان بدون مرز از روسیه، چین، کشورهایی که حالا به اصطلاح با ما دوست‌تر هستن می اومدن، مشکلی نبود؟
یه مسئله مهم دیگر این هستش که من اون مقدمه رو که عرض کردم برای این بود ببینیم ما چه نیازی داریم، ما چه نیازی داشتیم و داریم امروز به کمک. وقت شما میفرمایید مثلا این ما نیاز به مثلا یه تعداد بسیار بالایی دستگاه مثلا تنفس مصنوعی در فلان سطح از تکنولوژیک داریم، خب یه کشوری هم میگه آقا، یه سازمان، یه نهادی میگه که من حاضرم چند میلیون از این دستگاه یا چند هزار از این دستگاه به شما بدم، خب این هیچ آدم عاقلی نیست که همچین چیزی رو رد بکنه، و کسی رد کرد بود روش علامت سوال گذاشت. ولی ببینید این جمعی که ادعا وارد کشور ما میخوان بشن چی با خودشون آوردن توی ایران، تو ایرانی که در این سطح از در تراز جهانی در این سطح قرار داره. اینا از کشور فرانسه میخوان حرکت کنن، حالا هر کجایی که هستن، از چندین در واقع کشور هستن اینها، ارزش کل کمک‌های اینها طبق برآوردی که دوستان در خود مجموعه بهداشت کشور کردن به 20,000 دلار هم نمیرسه. و چی اینا میخواستن، چه کار میخواستن برای ما بکنن، این نکته مهم میشه. یعنی ما از اسم ها باید بگذاریم به واقعیت ها برسیم، از لایه های سطحی بگذاریم ببینیم چه اتفاقی میخواسته رخ بده. یکی از اینا میگفتن یه به اصطلاح بیمارستان صحرایی برای ما میخوان بزنن با 47-8 تخت. خب کشوری که الان ما تراز چین رو در زدن بیمارستان چیز صحرایی پشت سر گذاشتیم دیگه، ارتش ما اومد در یه مدت زمان بسیار کمتر یه فضای بسیار بزرگتری با تعداد تخت‌های 2000 تخت ما تجهیز کرد. بعد الان نصف، بیش از نصفی از تخت‌های ما همین الان خالیه. یعنی ما مریضی که الان نگشته، ببین ما کل ورودی‌های ما در خصوص بحث کرونا چقدر هست، تعداد زیادی من درصد که گرفتم دیدم 38% ما بهبودی داریم از اون کل 100% که بگیریم که مثلا باشن مثلا 58,000 خورده ای، 38% بهبودی داریم. حدود قریب 5% فوت شدن اینها، و بعد بین اینها تعدادی که هستن در حال درمانن. در این حال ما بالای نصفی از تخت‌های کشور ما الان خالی. بنا بود بیان 47 تا تخت بزنن، بعد در واقع یه بعضی از چیزا مثل صدقه، مثل اصلا توهین تلقی میشه. 1000 تا ظاهرا اینجور که من آماری که خوندم، 1000 تا ماسک مثلا فلان کیفیت رو اینا آورده بودن داخل ایران، اصلا اینا اساسا توهین تلقی میشه. ثانیاً اون نکته اساسیش هم که در بین اینها چه افرادی هستن با چه تخصص‌هایی.
آیا تو حالا اینا رو وارد بشیم، چون آقای صادقی هم هنوز بحثشون شروع نکردن، فقط اونو به من بگید، اگر از جای غیر از فرانسه می اومدند
بله،
ما میپذیرفتیم یا نه؟
به هیچ وجه. ببینید
آیا یعنی مثلا فرض کن از روسیه می اومدن، از چین می اومدن این کشورها، چون ما کمک های چینی ها رو قبول کردیم.
بله، چین تا به الان بالای 20 هواپیما کمک فرسته. ببینید شما یه مخصش که اصلا در روابط انسانی عزت بسیار مسئله مهمیه. چی به من میخوای بدی با این همه کبکبه و دبدبه و احتمالاتی که وجود داره، احتمالات بسیار وسیعی که حالا من حالا نقل قولهایی که از متخصصین و ریش سفیدهای در واقع تو این عرصه ما داریم که اصلا این ویروس به احتمال بسیار زیاد ساخته شده دست انسان و ساخته شده در آزمایشگاه بیوتروریزم هست. در این شرایطی که یه ابهام جدی وجود داره، اینها میخوان بیان تو ایران چه کار بکنن؟
بسیار خب آقای صادقی عزیز، نظر شما چیه در رابطه با این موضوع؟ به ویژه اینکه آقای دکتر یاسری عزیز این نکات رو گفتن که خب ها اینا کمک های چشمگیری همراه خودشون نداشتن، برنامه خیلی ویژه‌ای هم نداشتن، با یه بیمارستان صحرایی اینها دنبال کار اومده بودن. خب اولین سوالی که مطرح میشه اینه، مگه سر خود پاشدن اومدن؟ یعنی حتما ما توی ایران یه اعلامی کردیم که پزشک می‌خوایم که بیان، همونطوری که پانه میشن بیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و حاضران در استودیو. امیدوارم که محصل بحث ما نکات به درد بخوری برای شنوندگانمون داشته باشه. خب یه بحثی به نظرم قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم، باید از همون جایی که صحبت مهمان برنامه رو قطع کردیم ادامه بدیم، چون فکر میکنم اگر پاسخ خوبی به این گزاره‌ای که ایشون مطرح کردن ما بدیم، اون وقت میتونیم پاسخ بهتری برای سوال شما داشته باشیم. سوال خیلی مهمی که این روزها در رسانه‌ها نه فقط در ایران که در دنیا مطرحه این هستش که آیا واقعا این یک ویروس آزمایشگاهی است؟ یک ویروسی است که مثل خیلی از ویروس‌های دیگه که تو دنیا تا حالا اومدن و رفتن هستش. خب من پزشک نیستم. اطلاعات پزشکی من در این مورد اندازه همین حدی است که صدا و سیما و رسانه ها میگن. حالا خیلی از ما هم در این مورد تقریبا یه اطلاعات در حدی که بتونیم از خطر جلوگیری کنیم به دست آوردیم، ولی به صورت تخصصی اطلاعات پزشکی لااقل من ندارم. اما از نگاه سیاسی اگر بخوام نگاه بکنم، شواهد و نشونه های بسیاری وجود داره که میگه این ویروس ساختگیه، یعنی تو آزمایشگاه به وجود اومده. این حرف رو این روزها تو ایران خیلی ها میزنن، چهرهای مطرح میزنن، اما فقط تو ایران نمیزنن، کشورهای بزرگتر، کشورهایی که در واقع به لحاظ علمی و پزشکی پیشرفت هایی رو دارن اونها هم مطرح میکنن. جالبش اینه که در ایالات متحده هم این حرف ها زده میشه، یعنی به صورت جدی این بحث در ایالات متحده مطرح میشه که این ویروس در واقع یک ویروس آزمایشگاهی است و در آزمایشگاه تولید شده. برای مثال امروز، همین امروز دو تا گزارش مهم از خود آمریکا اومده. یکی گزارشی است که رسانه آمریکایی نیشن مطرح کرده و یک گزارش 100 و چند صفحه‌ای است از دستیابی داشته به وزارت دفاع. این گزارش داخلش میگه که ایالات متحده اطلاع داشته که کرونا، از چند وقت پیش میدونسته که کرونا به وجود خواهد آمد و در موردش نشونه هایی رو مطرح کرده. تا الان که با هم صحبت میکنیم هنوز پنتاگون و نهادهای اطلاعاتی واکنشی به این گزارش جنجالی نشون ندادن. یا کریس مورفی سناتور آمریکایی گفته که یک نهادی در ایالات متحده بوده که به صورت مشخص روی ویروس ها توی دنیا کار میکرده، 2 ماه قبل از اینکه کرونا مطرح بشه در ووهان این فعالیتش متوقف شده توسط ترامپ. و این فقط این دوتا از امروز منتشر شده، اونم از ایالات متحده، از کشورهای دیگه کار نه. حالا بحثی که مطرح میشه، میگن که خب پس چرا ایالات متحده خودش داره درگیر این وضعیت شده؟ مگه میشه یه همچین ویروسی رو تولید بکنه خودش هم درگیر این ویروس بشه؟ مگه 11 سپتامبر نبود؟ برج‌های دوقلو هم یه نماد مهمی تو ایالات متحده بودن، همین که شما هواپیما رو از تو فرودگاه آمریکا که خودش رو قطب امنیت دنیا میدونه بلند میکنی میبری به اون برج‌ها میزنی، اما در مقابلش ایالات متحده چه چیزی به دست آورد؟ اینجا در مورد این ویروس چرا باید اول در چین منتشر بشه، پخش بشه و بعد در ایران؟ شما نگاه بکنید، بزرگترین چالشی که ایالات متحده در دو سه سال اخیر داشته در اقتصاد با چین داشته، در سیاست با ایران داشته، کره شمالی هم چالشش بوده، اما دیگه الان ایران پررنگ‌تر از کره شمالی است برای ایالات متحده و شخص ترامپ. بنابراین این گزاره که این ویروس یک ویروس آزمایشگاهی است حتما پررنگ و مهمه. حالا اگه بخوایم پاسخ سوال شما رو بدیم،
من یه خواهش ازتون بکنم پاسخ اون سوال اول رو بدیم.
بله.
که ما دعوت کرده بودیم یا نه، خیلی کوتاه در حد یه جمله خیلی
بله.
کوتاه بگید، چون هم جناب عالی هم آقای دکتر یاسری دارید میبرید بحث و سمت اینکه آیا اصلا ویروس کووید 19
نه لازم بود که این بحث مطرح
خب
بشه.
آخه شما گفتید و ما مثلا تو همین رادیو گفتگو با آقای دکتر متفکر که خودشون بیولوژیست هستن و آشنا با این حوزه صحبت کردیم، مثلا ایشون گفت هنوز هیچ شواهدی نداریم. یا اگر شما میگید که مثلا آمریکایی ها طراحی کردن، الان باید بیایم یه سود و زیان بکنیم ببینیم برنده این بازی، الان که چینیا بیشتر از بقیه دارن برنده میشن تو این بازی، توی چین اتفاق میفته، توی ووهان ما بیماری داریم اما تو استان کناریش تو پکن نداریم، در حالی که همه دنیا گرفتارشن. اگر تو چین و ایران گرفتاری شده، الان اروپایی‌ها که نزدیک‌ترین متحد به آمریکایی‌ها هستن همه‌شون گرفتار شدن. یعنی سناریوها یه جوری نیستش که بتونیم سریع بریم سراغ آمریکایی‌ها.
بسیار خب، پاسخ شما رو اینجوری میدم که رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سالشون اولین چیزی که مطرح کردن گفتن آمریکایی‌ها متهمن به اینکه ویروس رو خودشون.
بله.
عرض کردم بنده پزشک نیستم، ولی به لحاظ سیاسی خیلی از مقامات عالی کشور ما همین رو مطرح
کردن. بله
کردم.
بله، به همین اندازه هم در آمریکا و در خیلی از کشورها دارن میگن چین هم متهم هستش که تولید
بله.
کرده.
بله.
حتی کشورهای دیگری همین وسط میشن متهم باشن. ما در اینکه این ویروس یه ذره شکل و شمالش متفاوته، بله. خیلی حرفی توش نیست. حتی من با آقای حریچی که صحبت می‌کردم، آقای حریچی میگفتش که ما نمی‌دونیم ممکنه این ویروس چون واحدی ممکنه مثلا دست آزمایشگاهی باشه، ممکنه اساسا بعد از یه مدتی خود به خود محو بشه، چون هیچی ازش نمیدونیم در رابطه با این ویروس. اما فعلا در رابطه با این یک سناریوست که ممکنه است که این ویروس آزمایشگاهی باشد و متهمانی دارد که از جمله اونها آمریکایی‌ها هستند که بیشتر از همه بهشون میچسبه اینجور کارا، بعد از اونها چینی‌ها هم ممکنه باشن چون اونها حداقل برنده بازی شدن، زمانی شروع کردن این ماجرا رو و زمانی جمعش کردن که هنوز بحران‌های اقتصادی شروع نشده بود. الان که نفت به پایین‌ترین سطح خودش رسیده، چین بزرگترین خریداره و بیشترین سود رو داره میبره و اتفاقاتی از این دست. پس این بحث خیلی بحث خوبیه و میخوام در موردش بیشتر صحبت بکنیم، چون یه گزارشی در این تنفسی هم تو گفتمون میشه. فقط برای اینکه بحث قبلیمون جمع بشه، اینو به من بفهمید که پزشکان بدون مرز که از فرانسه اومدن با دعوت ما اومدن یا خودشون اومدن؟
خب این بحثی نیستش که توی جمله بشه جواب داد. من پاسخ مفصل‌تری در این مورد دارم، اگه میخواین اون بخشتون رو پخش بکنید یا اینکه معلومه.
نه اینو بگین که جنبندگی بشه، بعد دیگه میخوام وارد ماهیت
تروریسم. واقعیتش اینه که در مورد اینکه این گروه پزشکان بدون مرز کجا تأسیس شدن، مؤسسینشون چه کسانی هستن، افراد شاخصشون چه کسانی هستن، در اینکه صهیونیست‌ها نقش بسیار پررنگی دارن، خیلی از آدمای مشهور صهیونیست رو میشه توی این در واقع گروه دید، اصلا شکی نیست. اما اینکه بحثی مطرح شده که چه کسانی اینا رو آوردن یا دقت نشده اینها آوردن، این بحث بسیار مهمی است. در اینکه میشد دقت کرد به این مسئله، اینکه اینا در واقع عقبشون چی هست، خب حتما شکی نیست و این تذکر وارده. اما اینکه بیایم وزارت خارجه رو به این متهم بکنیم که حالا افرادی نفوذی در اونجا وجود دارن، اینا رفتن به اونها یه پلی زدن بعد اونها رو آوردن، فکر می‌کنم در این شرایط که وزارت خارجه تمام هم‌وغم خودش رو از آغاز کرونا تا الان گذاشته روی این که به دنیا نشون بده که تحریم‌های ایالات متحده، تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا چقدر به ما فشار آورده و چقدر در واقع ماهیت جنایتکارانه داره، به نظرم یه ظلمیست به وزارت خارجه. من نه نماینده وزارت خارجه هم اینجا، نه نمیدونم ارتباطی دارم با وزارت خارجه، اما به حال به عنوان یه کسی که تو رسانه حضور دارم، این رو فکر میکنم درست نیست که ما بخوایم پیکان رو ببریم به این سمت که یه عده‌ای تو وزارت خارجه اومدن تعمدن اینها رو آوردن. نه خیر، وزارت خارجه باید دقت بیشتری میکرد در این مورد، اما این رو در پکیجی که ایالات وزارت خارجه برای در واقع رسوا کردن تحریم‌های ظالمانه حتی دارویی ایالات متحده که به دروغ میگن که ایران داروش تحریم نیست، به نظرم توی این مدت بسیار مؤثر بوده، انقدر مؤثر بوده که در واقع جو بایدن که رقیب اصلی ترامپ در ایالات متحده هست در انتخاباتی که در پیش داریم، به صورت واضح از ترامپ انتقاد کرده به جهت این تحریم های دارویی، یا دموکرات ها نامه ای رو نوشتند بر علیه ترامپ. اما اینها چیزی از خباثت دموکرات ها هم کم نمی کنه.
ممنونم، متشکرم. آقای اصل یه تک جمله هم شما برای ما بفرمایید از موضوع پزشکان بدون مرز، چون پزشکان بدون مرز یک بار دیگه در ایران حضور داشتند و اون هم بعد از حملات شیمیایی عراق به ایران بود، که حضور اونها به ایران در مقطع اولیش باعث این شد که ابعاد حملات شیمیایی عراقی ها به ایران، یعنی بعثی ها به ایران به عبارت بهتر، برای دنیا خیلی روشن شد. اما بعدن متهم شدن که همونها نمونه های انسانی رو که از ایران برده بودن رو برای آزمایشگاه های سازنده بمب های شیمیایی هم فروخته بودن و این کار انجام بودن. این رو هم یک توضیح کوتاهی اگر که صلاح میتونید بفرمایید که دیگه یک دقیقه اینجا جمع کنیم، بعد برگردیم در مورد اون موضوع خیلی مهم بیوتروریسم در موضوع کووید 19 با شنوندگانمون صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم. این سابقه‌ای که ما گفتیم، بررسی سابقه و تاریخچه در واقع یک نهاد یا یک سازمان یا رفتار پیشین اونها عامل کلیدی هست در این که ما اجازه بدیم یا دعوت بکنیم یا نکنیم، این جای بحث زیادی داره. ببینید، ما غربی‌ها که وارد ایران میشن بعد از انقلاب، خب یه رویکردی دارن اینها، کلاً یه رویکرد نگاهشون به در واقع انسان، نگاهشون به مسائل انسانی مثل نگاه ما، یعنی نگاه در واقع انسان‌های توحیدی نیست. این نگاه مادی‌نگره و مادی‌گراست و رسوخ کرده در بدنه حاکمیت غرب. لذا شما مثلا میبینید که هم این قضیه‌ای که شما داشتید، هم بحث در واقع جنگ تحمیلی ما بود که در واقع سلاح‌های میکروبی که خود اونها با آزادی کامل در اختیار صدام قرار میدن و بعدن تا به امروز هم همینجور در جنگ عراق، مگر اورانیوم ضعیف شده و چی و چی و چی، در واقع سلاح‌های ضعیف شده ای رو در اختیار قرار دادن تا ببینن اینها در واقع چه نتیجه ای رو میده. و بعد همین مریض‌های ما، هم بیماران ما رو می‌بردن توی در واقع بیمارستان‌های آلمان و کجا و کجا و آثار اون رو بررسی می‌کردن و ما هم احساس می‌کردیم که خب اینا دارن کمک می‌کنن. ببینید، این الان دوران کودکی در واقع جمهوری اسلامی باید طی شده باشه و باید دولت جمهوری اسلامی ایران قدری به اون روحیه انقلابی نزدیکتر بشه. ما این انتظار رو داریم و این لذا این یه نکته است. مثلا بحث جاسوسی از تأسیسات اتمی ما، مگر ما این رو در قضیه معاهدات هسته‌ایمون با اینها تجربه نکردیم که اینا اومدن و اطلاعات ما رو گرفتن و منتشر کردن و مسئولین ما صرفاً به یک اظهار تأسف از اینکه مثلا متاسفیم که مثلا آمار دانشمندان هسته‌ایمون منتشر شد و بعدن همینا توسط سازمان موساد ترور شدن و نهاده. یا مثلا در همین بحث فرانسه که خب چهره کریه‌تر و سیاه‌تری داره در قضیه خونهای آلوده، 974 تا مریض هموفیلی رو دست ما گذاشت که از اینها 200 نفرشون جان باختن. یک کسی که دستش تا به مرفق در خون ایرانی هاست آغشته هست، ما حتما باید درباره اینا. ما الان نکته مهم و اساسیش اینه که به در واقع ما یه خورده حساس‌تر میشیم به این هستش که چند نفر پزشک تو این تیم هستن.
بله،
یعنی این تیم برای چه کاری داره میاد تو ایران؟ مگه ما نیاز به نیروی خدماتی داریم تو ایران؟ ما اگر نیاز به متخصص داشته باشیم، متخصص عفونی اصلا نداره. ظاهرا دو نفر از اینها فقط پزشک بودن توی این جمع که می‌خواستن بیان تو ایران و اومدن یا حالا هستن ظاهرا. و حالا خب این یه نکته اساسیه که ما به چه دلیل مجوز میدیم؟ ما که نسبت به ایرانی‌هایی که بعضن دارای یک شک و تردیدهایی هستن برای ورودشون بررسی میکنیم، ما به چه دلیل به غربی ها به هر بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ چون غربن، چون این نگاه ساده اندیشانه نسبت به غرب، این نگاه رو ما باهاش این منافع ملی ما رو قطعا تامین نمیکنه. من دیدم بعضی از آیون نمایندهای مجلس فعلی ها که گفته بودن که وزارت بهداشت به توضیح بده که چه کسی تصمیم میگیره و چرا اینا اجازه ندادن. من خواهش میکنم از اینا، خب بعضی اینا خب تخصصشون فلسفه است، ما انتظار نداریم از دو کسی فلسفه خوندن تاریخ